بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومضافا إلى أن نفي عذاب الدنيوي قبل البيان، صحبت در این بود که مرحوم شیخ فرمودن استدلال با آیه نفی عذاب برای اثبات براءت درست نیست، چون این عذاب منفی عذاب دنیوی است و این ماکانه مربوط است به امم قبل از اسلام، این ربطی به براءتی که مسلمین میخوان جاری بکنن نداره. مرحوم آخوند فرمودن استدلال درست نیست به دلیل اینکه منفی در آیه فعلیت و عذاب است، نه استحقاق، و نفی فعلیت اعم از نفی استحقاق است. و در جواب هر دو تقریبا با یک بیان از هر دو جواب داده شد، با اون این که درست است که منفی فعلیت عذاب است، این قبول داریم، ظاهر هر کلمه در فعلیت نه در استحقاق. ولی ماده کل در قرآن مجید نسبت به خداوند به حکم استقراء دال بر زمان نیست و معناش اینه که لایق به شأن خداوند عالم نیست. اینجا ما کنا فعل ماضی است، از همون ماده است، معناش اینه که فعلیت عذاب لایق به خداوند عالم نیست. وقتی که لایق نبود معناش اینه که استحقاق عقابی نبوده، ولی اگر طرف مستحق عقاب باشد عقاب لایق خداوند عالم هست که معصیت کار را عقاب کند. پس آیه مدلول مطابقش قبول داری همون نفی فعلیت، ولی مدلول التزامیش اینه که طرف مستحق عقاب نیست، پس ملازمه درسته. پس فرمایش مرحوم آخوند که فرمود ملازمه ای نیست، بگیم نه ملازمه هست، از این راهی که ما وارد شدیم که ماده کون داله بر زمان نیست در قرآن نسبت به خداوند. فرمایش مرحوم شیخ هم رد شد، چه این که ایشون از فعل ماضی ما کنا استفاده کردن که این مربوط به امام سابقه هست، عذاب هم عذاب دنیوی، ولی وقتی ما گفتیم فعل ماضی در آیات قرآن دال بر زمان نیست دیگه وجهی نیست که ما بگیم مربوط به امم سابقه است. پس نتیجه این شد که در عین این که قبول داریم مدلول مطابقی آیه نفی فعلیت عذابه، اما ملازمه هست بین این نفی فعلیت و نفی استحقاق. پس آیه نفی استحقاق هم میکنه. و بعد فرمودن نسبت به رد حرف مرحوم شیخ کشور فرمود مراد به عذاب عذاب دنیا نیست، آن مربوط به امام صادقه هست، مضافاً به این که اینجا مضاف الیه ذکر نشده، و حذف مضاف الیه یفید العموم، ما کنا معذبین دال بر عموم، یعنی هم عذاب دنیا و هم عذاب آخرت. پس اختصاص به عذاب دنیا ندارد، تا بگید که استدلال بهش درست نیست. امروز اضافه می کنند که مضافاً بر این که بر فرض این که آیه مخصوص عذاب دنیاوی باشد، به اولویت قطعیه میلیم عذاب اخروی هم حکمش همینه، چین که عذاب دنیاوی به مراتب سهل‌تر است از عذاب اخروی، اصلا هیچ قابل مقایسه نیست. من در نهج البلاغه اگر آقایی توجه کنم جملات خیلی عجیبی امام داره در باره این که اصلا عذاب دنیاوی هیچ تناسبی با عذاب اخروی نداره، اون یک عذاب عجیب غریبی است، خیلی در مقام مقایسه حضرت مقایسه عجیبی هست، چه ربطی اون عذاب نداره، اون یک عذابی است که با یک تازیانه اون چه خواهد شد. خب وقتی که بنا شد عذاب دنیایی که خیلی آسان هست بدون استحقاق نباشد، عذاب اخروی به طریق اولا نخواهد بود. پس فرمایش مرحوم شیخ فرمودن منفی عذاب دنیایی است و آیا مربوط به امم سابقه هست، گفتیم که این فرمایش هم از چند جهت درست نیست. پس نتیجه این شد که استدلال با آیه برای اثبات براءت در منفی درست است، در عین این که منفی فعلیت عذاب وجه درستی شمیه بود که ملازمه هست در اینجا بین نفی فعلیت که مدلول مطابقی آیه هست و نفی استحقاق که مدلول التزامی است. پس آیه به مدلول التزامیش دال بر نفی استحقاقه، دال بر نفی استحقاق که بود اثبات میشه براءت. پس استدلال به آیه برای اثبات براءت در ما نحن فیه درست است. البته یه مشکل اینجا میمونه و اینه که آیه دلالت میکند به براءت و همین بیان به مدلول انتظامی، اون مشکلی که واقعه اینه که خب وفاداری یک اصل عملیش اصالت البراءه، و اصول عملیه در جایی کار برد دارند که دلیل اجتهادی نباشد، و اگر ادله اخباری تمام باشد مثل قف اند شبهه، اگر تمام باشد و اثبات کند احتیاط را، دیگر جای این آیه نیست، چون با بودن دلیل اشتراکی دلیل اخباری است نوبت به اصل عمل دیگر نخواهد رسید. حالا این باید سوار بریم تا عدله اخباری برسیم انشاءالله. اگر اون عدله ناتمام بود این آیه دلیل بر براعت هست، و اگر اون عدله تمام بود آیه اصلا کاربرد نداره، یا دلیل بر براعت نخواهد. بعد من یک ففهم دارم مرحوم آخون که شاید ففهمیشونم اشاره به همین مطلب باشه، که بر فرض این که آیه تمام باشد اگر ادله اخباری رد نشد اونا برای مقدم ارز کنم که خیلی خود دیگر چیز باقی نمون گفتیم همشه. بعد اون وقت این که عذاب دنیوی از عذاب اخروی احون هست، و اگر آیه نفی کرد عذاب دنیوی را به طریق اولا عذاب اخروی نفی خواهد شد، این مطلب را نهایت النهایه جلد سوم صفحه 88 و 89 و مصباح جلد دوم صفحه 255، انوار جلد دوم صفحه 23، نهایت الافکار جلد سوم صفحه 205. این آقایون اشاره میکنن به این مطلب که بر فرض این که عذاب دنیوی باشد به اول لفیت قطعیه عذاب اخروی را میگه حکم میشنید.
کتاب آخرت
نهایت الافکار جلد سوم صفحه 205، نهایت الافکار بالا برهوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه. پس حاصل مطلب این شد که آیه دلالت می کند بر براعت، منتقا جلد چارم صفحه 373 هم قبول دارن، می گن آیه دلیل بر براعت هست، نه این که نباشد اینجوری که مرحوم آخوند دارن. خب استدلال به این آیه با رد و ایراداش تمام شد، نتیجه این شد که آیه نفی عذاب به مدلول التزامی اثبات می کند براعت را در شبهه حکمیه تکلیفیه، و اشکال مرحوم آخوند و مرحوم شیخ وارد نیست. دیگه آیات آخری هم هست که استدلال شده و اون آیات برای اثبات براعت، ولی عمده آیه همینه که ما عرض کردیم، اونا استدلالشون خیلی قوی نبود، لذا رو عنوان نمی‌کنه. خلاصه اون چه تا حالا در این مبحث اصول عملیه بیان شده است برای براعت، خلاصش اینه: یک، گفته شد که اصول عملیه بیشتر از چهار تاست. در جلسه دوی 394 گفته شد دو دلیل بر عدم ذکر بقیه اصول عملیه مثل قاعده طهارت در اصول فرمودن دو چیزه، یک این که اونها مورد اتفاق علماست، اختلاف بینشون نیست، دو این که در همه ابواب فقه جاری نیستن، قاضی طهارت فقط مخصوص مسئله طهارته، برعکس استصحاب که در همه جا حضور داره. مثلا البته خدشه های این به این دو دلیل بیان شد، این هم تقریبا در همون جلسه دو یا سه بیان شد. سه، مراد از عملی بودن اصل عملی، یعنی اصل عملی، مراد این عملی خصوص عمل جوارح نیست، عملی که با بدنمون انجام میشه با ظاهر بدن، بلکه عمل جوانحی را هم شامله، یعنی اعتقادات. اگر بید عمل انصراف داره به عمل جوارحی، بگیم درست انصراف دارد، اگر چنانچه این واژه عمل در روایات و آیات ذکر شده باشه. اما این صفت عمل که میگیم اصول عملیه، این اصطلاح اصولیینه، به اصطلاح اصولیین که برای ما مهم نیست که بگیم مثلا انصراف دارد یا نه. پس مراد به عمل اهم از عمل جواره و جوانه در سه بیان شد. چهار، گفتیم از اصول عملیه جای تعبیر میشد به دلیل فقاهتی، فرمودن این عنوان که این دلیل فقاهتی به خاطر مناسبتی هست که اصول عملیه با تعریف فقه دارن. در تعریف فرمودن هو العلم بالاحکام، مراد به این احکامی که در تعریف فقه بیان شده احکام ظاهری است و احکام ظاهری مفاد اصول عملی است، الا احکام واقعی که ما علم نداریم. پس بنابراین چون مفاد اصول عملی حکم ظاهری است و به او علم داریم، در تعریف فقه هم فرمودن هو العلم بالاحکام، به این مناسبت به اصل عملی دلیل فقاهتی هم میگویه. پنج، در اونم در سه بیان شد. پنج، حصر اصول در این چهارتا، این چهارتا اصل عملی داریم، براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب، این حس حس استقرائی است، از ادله شرعیه و عقلیه در موارد شک در تکلیف و یا مکلفون به عند الشغل یا استفاده میشه که چهار تا اصل بیشتر نداری در حوزه شک. چهار تا اصل است که در همه جا یعنی غالبا کار برده و الا ممکنه کمتر از این چهار تا باشه. در همه جا از سه اصل استفاده کنی یا بیشتر باشه، از پنج اصل یا شش اصل استفاده کنی، ولی به حکم استقرا از این چهارتا استفاده شده. الا عقلا محال نیست که کمتر باشه یا بیشتر. پس حس اصول در اربع شد استقرایی، استقرایی از ادله شرعیه و عقلیه. و اما حس مجاری اصول در چهارتا که در چهار جا بود که این اصول جاری می شدن، این حصر عقلی بود، یدور بین نفی و اثبات. که گفتیم تکلیف مشکوک یا حال سابقه دارد بشه استثار یا ندارد. اگر ندارد، اگر مشکوک تکلیف بود بشه براعت، اگر مکلفون به بود یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست، اگر ممکن بود احتیاط، اگر نه تخییر. دیگه شرق پنجمه نیست، مجرای اصول در انحصارشون در چهارتا عقلی بود، چون جدور به نفی اثبات در چهار سه بیان شد. شش، شک در اصول عملیه. گفتم اصول عملیه در وقت شک، در وقتی که دلیل ما نداشته باشه. مراد به این شک، شک اصطلاحی نیست، همون متساوی طرفین باشد در برابر زن و وهم. مراد به این شک یعنی استتار واقع، این که واقع برای معلوم نیست، نه علمن و نه علمیان. در جایی که نه علم واقع داشتیم نه دلیل داشتیم بر اثبات واقع، اینجا را میگیم شک. خواه احتمال تصابق طرفین باشه که همون شک اصطلاحی است، یا ظن و وهم باشه به شرط اینکه ظن هم ظن حجت نباشه. پس مراد به شکی که در واقع در موضوع اصول عملی اخذ شده است، اما شک اصطلاحی و ظن غیر حجت هم. یعنی استتار واقع در همون چهار سه بیان شد. هفت، ادخال اصول عملیه در مسائل علم و اصول و یا عدم ادخالش در علم و اصول، این بستگی به تعریف علم و اصول دارد. اگر علم و اصول رو اونجوری که مرحوم آخون معنا کرد، او ینتاله ای که نقام العمل اضافه کرد، یا اونجوری که منطقا معنا کرد که مسئله اصولیه مسئله ایست که رافع تحیر و تردد باشد، اگر اینجور تعریف کردیم علم و اصول را، اصول عملیه میشه از مسائل علم و اصول و در اصول باید بحث شه، کمانی که الان بحث شه. و اما اگر برای علم و اصول تعریف غیر از این تعریف بیان کردیم، غیر از این دو تعریف، نمیدیم اصول عملیه داخل در علم و اصول نیست، اون وقت تعریفی هم که محقق اصفهانی بیان کردن منطقه فرمود، اینم برمیگردد به تعریفی که ما بیان کردیم. بله؟ و این تعریف منطقه که مسئله اصولی هم مسئله که رافع شک و تحییر باشد. آقای میرانی یک تعریف مخصوص باشن که این مقدار شبیه به همین تعریف ها بود. در حسیل در پنج سه بیان شد. هشت، فرق بین اماره و اصل عملی به خبر سقه میگیم اماره یا دلیل اجتهادی، به اصلا میگیم اصل عملی مثلا و دلیل فقاهتی. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که هر دو رو شارع معتبر کرده، یعنی با قطع نظر از اعتبار شرعیه نه اماره و دلیل حجیت دارد چون احتمال خلاف درش هست و نه اصل عملی حجیت دارد چون در موضوعش در موضوع استتار واقعه. فرقشون اینه که در وقت اعتبار هر چیزی را که شارع مقدس ببیند این ناظر به واقع و میشه با او واقع رو دید، اگر به خاطر همین نظارتش به واقع حجت کرد میگیم دلیل و اصل و اماره. اگر حجت کرد نه به خاطر نظارتش به واقع، چه نظارت داشته باشد به واقع مثل استصحاب و چه نه مثل براءت، اگر اعتبارش به خاطر نظارت نباشد این اصل عملی. پس فرق بین اماره و اصل با اینکه هر دو رو شارع اعتبار کرده، فرقشون در اون جهت اعتباره. در پنج و سه بلان شد. نو، شبهه موضوعیه درش مراجعه میشه به عرف. عرف موضوع تعیین میکنه. شراب حرامه اما این مایه شراب یا شراب نیست، باید به عرف مراجعه کنی. و در شبهه موضوعیه گفتیم قواعد خاصه هم جاری میشه مثل قاعده تجاوز، اما بخلاف شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه به رفع شبهه مرجع فقط ادله شرعیه است. ارنب حرام است و حرام نیست عرف نمیفهمد، بعضی میخونن و بعضی نمیخونن، باید به شارع مراجعه کنیم که شارع چه فرموده. اون وقت در شبهه حکمیه فقط اصول عملیه جاریه. پس در شبهه موضوعیه برای رفع شبهه هم به عرف مراجعه میکنیم و هم قواعد خاصه و اصول عملیه هر دو در جاریه. اما در شبهه حکمیه به شارع مراجعه میکنیم و فقط اصول عملیه جاریست. در شش سه بیان شد. این هم بگیم چیزی است. ده، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودند شک در هر موردی که در دلیل اخذ بشود موضوعیت دارد، چون شک کاشفیت از چیزی که ندارد. وقت کاشفیت نداشت، پس در هر جا که شک در موضوع اخذ شد به عنوان موضوع مسئله هست، نه اینکه طریق به واقع باشد. در شش سه بیان شد فرق بین مسئله و سیاق یقین، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.